سازمان آزادی بخش قدیمی ترین سازمان مبارز فلسطینیه که بعد خب رسید به بحث صلح با رژیم صهیونیستی، یک سازمان سیاسی و شبه نظامیه. امروز میبینیم با توجه به مواضعی که اخیراً داشتن و در دور دوم حرکتشون در سازمان ملل و الجامعه العربیه هم به رسمیت شناخته شدن به عنوان نماینده رسمی کشور فلسطین. بر اساس اون مذاکراتی که دولت خودگردان رو به رسمیت شناختن، این سازمان هم به عنوان نماینده رسمی شناخته شده و به رسمیت شناخته شده و اینها رو به هر حال نماینده مردم فلسطین داخل و خارج. وقتی میگن داخل و خارج، یعنی فلسطینی که درونه الان کشور فلسطین هستن و فلسطینیان که مهاجرت کردن و پراکنده شدن در کشورهای مختلف و اونجا اسکان پیدا کردن. حالا تعداد زیادی از فلسطینی‌ها که مهاجرت کردن از کشورشون و مجبور به ترک کشور شدن الان در سوریه، در لبنان، در اردن و در کشورهای اطراف پراکنده شد. این سازمان سال 1964 تأسیس میشه بعد از اولین کنفرانس عربی فلسطینی که در خود شهر قدس شکل گرفته و برای نمایندگی فلسطین در سازمان‌های بین المللی نیاز به سازمان فراگیر داشتن. اون موقع هنوز این گروه های مقاومت اسلامی شکل نگرفته بود در سال 1964 و این سازمان بزرگترین سازمان و سازمان رسمی بود که به هر حال همه جا به نام فلسطین حضور داشت. اگر خاطرتون باشه بعد از پیروزی انقلاب هم در همون هفته اول آقای یاسر عرفات به ایران میاد و سفارت رژیم صهیونیستی، خب اونا که فرار کرده بودن چند روز قبل از پیروزی انقلاب، و اون سفارت تحویل این سازمان داده میشه و تبدیل میشه به سفارت فلسطین. سازمان آزادی بخش فلسطین شامل جنبش فتح، جبهه مردمی آزادسازی فلسطین و تعداد بیشتری از گروه‌های زیر مجموعه اینها هستند. ولی حرکت حماس، حرکت جهاد اسلامی و اون شاخه‌ای که از جبهه مردمی آزادسازی جدا شد، القیادت العامه بهش میگن، اون شاخه آقای احمد جبرئیل بود. حالا آقای احمد جبرئیل خیلی شخصیت جالب بود، چند سال پیش فوت کرد. در یکی از سخنرانی‌ها گفته بود که من اون موقع که نوجوان بودم و جوانی بودم و خیلی پرشور، دنبال فتوایی میگشتم که یکی از علما یا تعدادی از علما فتوا بدم که مبارزه با رژیم صهیونیستی این واجب شرعیه، باید مردم بیان، از خلاصه جنبه دینی به این بدم که مردمی که متدینن بیان در صحنه. با که خود سازمان ایشون هم خیلی سازمان رسمی دینی نیست ولی گرایش دینی داشت، میگفت این ور اون ور گشتم هیچ کس حاضر نشد چنین فتوایی به من بده. یه شیخ ناشناخته در یکی از اردوگاه‌های فلسطینی پیدا کردم، به من یه فتوایی داد. من گفتم اگر میخوای فتوای قوی بگیری برو نجف، اونجا یه سید روح الله هست، اون زمانی که حضرت امام تبعید بودن در نجف. گفت رفتم خدمتش، حالا یه جوان فلسطینی از فلسطین پاشده اومده رفته تا نجف اشرف گشته، امام رو پیدا کرد. صحیفه امام رو ببینید، فتوایی که حضرت امام دادن برای اینی که جایز است وجوهات شرعی خمس و زکوات رو بدید برای آزادسازی فلسطین. معمولا در این اجازه ها علما دیگه میدونن همه یه دو سه خطی مینویسن، به کسی که اجازه میدنن میگن آقا مثلا یه مقدارشو هزینه کنید، یه مقدارشو مجازی در یک سومش یک دومش استفاده کنید، بقیه رو به دفتر بفرستید، رعایت تقوا داشته باشید در این بیت المال، فلان توصیه اخلاقی هم میکنن، یه دو سه خط مینویسن و این اجازه داده میشه. همه اجازات حضرت امام اینجوری که موجود در صحیفه اینو به علمای مختلف. در این مورد که اصلا طرف عالم نبوده، یک جوان مبارز فلسطینی اومده، حضرت امام دو سه صفحه مطلب مینویسن در مورد ضرورت خلاصه حمایت از فلسطین و این هم تا روزی که اسرائیل سقوط بکنه و از بین بره این اجازه مفتوح هست. اینجوری اجازه استفاده از وجوهات رو دادن، نه یک سومش، نه دومش، مؤمنین کمک کنن بدن به این. برابر این اجازه حضرت امام اینجوریه قاعدتا. خب حالا طبیعتا باید از آقا هم تایید بکنم این اجازه که حتما تایید کردن، ولی حالا به شکل مشخص هم میشه این رو استفتا کرد از رهبر انقلاب. ولی الان سوق سایت رهبر انقلاب اصلا چیز گذاشته، یک این آیکونایی که شما پرداخت میکنید مثلا رد مظالم، خمس، زکات فلان داره تو سایت رهبری برید، یکی عملا گذاشته تو همین جنگ اخیر اضافه کردن کمک به مردم فلسطین، یعنی مستقلا یه پنجره برای این موضوع باز کردن، یک پیوندی گذاشتن در سایتش. حالا این آقای احمد جبرئیل می‌خواستم عرض بکنم، خب میگم همت اگر بلند باشه یه جوان میتونه بیاد یه فتوای تاریخی از رهبر یک مذهب دیگری که در تبعید بگیره و خب این خیلی برای ما سند تاریخی زیباییه که نشون میده به هر حال حضرت امام چقدر از اون موقعی که قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه اهتمام داشتن به موضوع آزادسازی قدس. خب این القیادت العامه در الجبهه الشعبیه، جبهه مردمی آزادسازی فلسطین، همین آقای احمد جبرئیله، از منظمه التحریر یا سازمان آزادی بخش جدا میشه، انشقاق پیدا میکنه در اعتراض به چی؟ این بحثای مذاکرات صلح، و میاد بیشتر به این حرکت مسلحانه با حماس و جهاد همکاریش بیشتر میشه. خب اینا مقرشون در اردوگاه یرموک سوریه است که در همون دمشق، اون موقع سوریه بودیم خواستیم بریم اونجا تو اردوگاه، خلاصه نذاشتن ما رو. خب قبلش هم دیگه درگیری‌های شدیدی بود در این حوادث سوریه. این گروه و گروه‌های بعضی از گروه‌های تکفیری اومده بودن، داعش و اینها نفوذ کرده بودن اونجا، جنگ‌های شدیدی بود. اینها هم پیمانان قوی مقاومت و سوریه و ارتش سوریه و نظام سوریه بودن و به شدت درگیر بودن با اون جریان‌های تکفیری که خب این همون مخیم یرموک که مرکز رهبری این جریانه، اونجا صحنه این درگیری‌های شدید بود. رئیس ستاد اجرایی این سازمان آزادی بخش امروز که دیگه جانشین آقای یاسر عرفاته، آقای محمود عباس، ایشون الان رئیس جمهور همین دولت خودگردان فلسطینه و قرین سرزمین هایی که در اختیار اینها قرار دادن برای کرانه باختری در حقیقت ریاستش رو به عهده داره و رئیس همون سازمان آزادی بخش هم به حساب میاد. هدف اصلی که از تأسیس این سازمان اعلام شده بود آزادسازی فلسطین با مبارزه مسلحانه بود، ولی این سازمان در مراحل بعدی دیگه فکری رو که اندیشه ای رو که مطرح کرد، ایجاد دولت دموکراتیک موقت در بخشی از فلسطین بود که با مذاکرات به این داستان رسیدند و البته بخشی از اون چیزایی که بهشون قول داده بودن دادن.